خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث
مکاتبه هرمیاری بود. مکاتبه هرمیاری عبدالله ابن جعفر هرمیاری
سلام قرب الاسناد هست و یکی از کتاب های قرب الاسناد معروف مال ایشونه.
ما امام زمان عجل الله دیروز اصل مکاتبه رو خوندیم و صحبی امام رو هم خواندیم و عرض کردیم که در اینجا چند تا اشکال هست تو فقه الحدیثش. اشکال اول تو فقه الحدیثی بود، اشکال مهمی را بود که وقتی که امام داره جواب میده میگه و فی ذالک حدیثان، خب طور میگه حدیث اولی که میگه عامه یا بگو مطلقه، اذا انتقل عن حالت الى اخرى فعليه التکبیر، این روایت اول دیگه، یعنی از هر حالتی به حالت دیگر منتقل شده تکبیر. تو روایت دوم که خود امام گفته اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و کبره ثم جلسه ثم قام فلیس علیه فی القیام و القعود تکبیر، میگه مال هر حالتی سلام، مال هر حالتی نیست، مال همون قیام بعد جلسه استراحته، درسته؟ بعدم میگه و تشهد الاول یجری هاذا المجرا، تشهد هم مثل جلسه استراحت. خب این مختص میشه به قیام هایی که بعد از نشستن اتفاق میفتن. مثلا شما تو نماز مثلا میگی از ایستاده میخوای بری رکوع یه حالته، از رکوع دوباره میخوای بلند بشی یه حالته، میخوای بری سجده یه حالته، همه اینا هستن. روایت اول همه رو میگیره، روایت دوم خصوص از نشستن به بلند شدن رو میگیره، درسته؟ حالا یا تو جلسه استراحت هم یا تشهد. بنابراین این چون اخص از او بود باید امام دومی را مقید یا مخصص اولی قرار میداد. در حالی که امام زمان میاد اصلا تغییر و تخصیص نمیزنه، میگه به ایه ما اخستم باب تصمیم کانه سوابا، این چطور شده؟ این اشکال اول بود مرحوم شیخ و رضا بعضی به خاطر این اشکال گفتن ما این حدیث را بگید نمیفهمیم نرج و علمه و اله اهلا، چون اگه ما اینو بخواییم بگیریم باید کل تقلید و تخصیص ها رو بذاریم کنار، کلش هم که نمیتونیم کنار بذاریم، از اون طرف هم بیاییم بپذیریم اینو نمیدونیم، بنابراین میگیم یه جوری نمیدونیم شده نرج و علمه اهلا. مرحوم شیخ اینطوری حل کرد، اون ما که میگیم عام و خاص تخصیص همه جا که نمیگیم، اگر عام ما آبی است بگید تخصیص بود که تخصیص نمیزنیم، یا اگر عام ما موردی داشت که دقیقا مخصص در همون مورد بگید وارد شده بود، درسته؟ نمیتونیم تخصیص بزنیم که اگر من از شما از زید سوال کنم، از زید عالم، بعد شما بگید اکرم العلماء که موردش زید بوده مورد سوال، بعد جواب عام بده که مورد، چون مورد مخصص نیست، جواب باید مورد شامل بشه ولی محدود به مورد لزومی نداره باشه. من از زید عالم سوال کنم شما عام بگی اکرم العلماء، بعد اگر خطابی بیاد لا تکرم زیدن ال بگید عالم، که ما تخصیص نمیزنیم، ما نمیتونیم مورد رو از تحت عام بیرون بکشیم، اینا رو تعارض میدونیم، کما اینکه اگر عامم عامیه از بگید تخصیص بود، درسته؟ یعنی سیاق خاص از هر از اون نبود، اینجا ما تخصیص نمیزنیم بلکه تعارض میبینیم. خب هیچ اشکال نداره اینجا همونطور باشه. سوالی که پیش اومد واقعا اینجا اینطوری نیست، گفته اذن تقل از حالت الى اخرى، اینکه آبی از تخصیص نیست مورد هم نداره. شیخ گفت خب ممکنه این روایت نقلبه بگید معنا شده بوده، یعنی اصل روایت یه تعبیری بوده که اون آبی از تخصیص بوده نص در عموم بوده، یا موردی داشته که نمیشه مورد از اون خارج کرد. بنابراین اینطور نیست که ما چون نمیفهمیم نرج و علم و الا اهلا کنارش بذاریم، نه، میتونه اینجوری بوده باشه و وقتی هم که اینجوری بوده باشه طبیعتا تعارض و تأخیر حرف غلطی نیست، حرف خلافی نیست.
میتونه اینجوری باشه؟
میتونه باشه، امکانش امکانش
توقیه تغییر بود، میتونه بدن تعبیر مثلا به حدی تغییرش بدن، گفتین آخرش اما امضا میزن، یعنی من دقیقا این مطلب من میرسونه که من امضاش دادم.
برای کی میرسونده؟
برای مخاطب فقط؟
برای دیگه همین دیگه، فکر کنید آخر رو حرفاتون بابا جون. اگر شما سوال میکنید من دارم جواب میدم، برای شما باید جواب رو بفهمید، در این نمیشه که هر کسی که هم بفهمه. اونایی که میگفتن نرج و علما و الا اهلا که نمیگفتن هم، یعنی نفهمیده امام چی گفته، اونا ما نمیفهمیم. اونی که ما میفهمیم اینه که اینجا باید تغییر باشه و ما چون نمیتونیم این و چون امام تغییر و تخصیص را بگید نگفته، پس ما نمیفهمیم روایت چیه و بذارش کنار. شیخ هم که الان داره میگه نمیذاری بهش کنار، چون اگر این روایت نقل، یعنی اونطور میتونه بوده باشه که اون روایت، ما هم که همه جا تخصیص و تغییر نمیزنیم، میتونه این از اون مواردی بوده باشه که ما هم تقلید و تخصیص بگید نمیزنیم و تعارض داره. غایت الامر لفظ حدیث اول از اون موارد بگید نیست، لفظ حدیث اول که تو این روایت اومده. خب این میتونست نقل به معنا بوده باشه، کامل روایت نام نگفته بوده، اونجا علل قاعده همگری بعد اون کامل رو میفهمیده دیگه. اگه این بوده باشه هیچ هم بعید نیست.
به صورت احتمالی و زعامت
داره، چون این اسم دلیل نداره که، مجرد احتمال.
اشکال اول رو که اینا گفتم اما نمیفهمید، ظاهرا باید تخصیص بخوره، شیخ میاد با یه احتمال برطرفش میکنه. درسته،
یعنی میگه در جو علم و اله حنا نمیشه، از اجمال خارجش میکنه.
نه مقصود اینه که بازم اجمال خارج میشه، چون به صورت احتمال میزنه، چون
کافیه
در ظهور.
شما چرا روایت کنار میذارید؟ اینکه نمیگه ظهور در این معنا دارد که شیخ که نمیگه که ظهور داره.
خب دیگه صرف اون اجمالی که شما گفتی با این احتمال به هم می‌خوره.
همین که به هم خورد دیگه نمیتونی روایت بذاری کنار. شما چرا روایت می‌ذاشتی کنار؟ چرا میگفتی به همون دعیه ما اخستم نمیشه عکس کرد؟ ما چون
نمی‌فهمیم.
باید تخصیص می‌ذاری. باید تخصیص نذاری. اما همین که ما نشون دادیم که آقا میتواند این علل قاعده هم باشن، دیگه ما نمیتونیم روایت رو کنار بذاریم. بنابراین ما میتونیم اون دعیه ما اخستش رو عکس کنیم. این حرف شیخ بود. و از مرحوم امام جواب دیگری نرم کردیم. مرحوم امام گفت آقا این میتونه اینجور بوده باشه، یک روایت داره امر کرده آم، درسته؟ یه روایت دیگه اماده جواز ترک داره. وقتی که امر میاد جواز ترکم بگید میاد استحباب میشه، کما اینکه روایت دیگه باب تکبیر هم استحباب تکبیره میگن. خب بنابراین تکبیر مستحب بوده، چون مستحب بوده امام اومده دلیل این استحباب برای همیاری توضیح داده که اینجا امر داریم جواز ترک هم داریم، پس میشه مستحب و اینم چون این فقها بود. این از این اشکالی که به امام اینا هست که باید جواب بدن و جواب دادن اینه، چون اصل این حرف رو قبل از امام گفتن که این استحبابه و لذا تعارضی بگید نیست، اما طرف مقابل جواب داده گفته همیری فقیه بوده در زمان روایت و محل مراجعه فقها بوده، میگه یسالونی بعض الاصحاب. و وقتی اینطوری شد کسی که فقیه بارها و بارها استحباب را از ادله بگید فهمیده، پس این میفهمیده امر و جواز ترک میشه استحباب. این یه چیزی نبوده که گیر بخواد بکنه بعد بپرسه بعد امام جواب بده، پس این معنا نبود. امام این جواب مال امامه، این دیگه جدیدش. امام اومده گفته نمیشه حل کرد، اون چیزی که مسلم است و همه قبول دارن و اصلا مگه فقیهی باشد که انکار میکنم نداریم، اینه که روایت بعد از ام روایتی که جواز بده بگه لا بحث به ترکه، لا اشکال فی ترکه، یا یجوز ترکه، یه همچین سیاقی، اینو همه قبول داشته. ولی وقتی روایت دوم سیاقش اینطوری نباشه، نفی اشکال نباشه، نفی ظاهرش از اساس باشه، مثل اینجا لیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیران، این به اون وضوح نیست. حتی فقهای بودن بعد از همین همیری هم که در این موارد بسا حمله بر استحباب بگید نمی کردن و اینجا مشکل داشتن، علتش هم این بوده که سیاق صرف نفی اشکالیش بگونه، اگر امر کنه و بگه اشکالی نیست یا جواز فعل دارد میگفتن استحباب، اما اینجایی که سیاق سیاق نفی عمل از اساسه، حتی بعدها ابن زهره هم که خب ابن زهره 200 سال بعد از جهان همگری دیگه، ایشون هم حتی استحباب اینجا قبول نمی‌کرد. پس جای این سوال بوده حتی برای فقیه که اینجا من چه کنم، چون سیاق روایت دوم این گونه نیست و امام با ذکر روایت دوم فهمانده که تو این سیاق هم بگید حمله بر استحباب می شود. شاهدی هم که بر این مدعا داریم این است که در زیل این شاهد دو تا شاهد داخلی خارجی، شاهد خارجی اگه استحباب باشه با سایر روایت تکبیر هم بگید
همسان
میشه، تعارض ایجاد میشه. و شاهد داخلی در زیل روایت میگه بعیه ما اخستم این باب تسلیمه کانه ثوابا، یعنی هر کدوم بگیدی درسته. تو تعارض که درست نیست، تو تعارض هر کدوم رو بگیری معذوری، یا حتی میتونیم بگیم معجوری، چون بالاخره اجتهاد کردی، اجتهاد درست باشه دو ثواب، نباشه یک ثواب. اما این دیگه کان ثواب یعنی درسته، در استحبابه که درست معنا داره، در استحبابه که درست معنا داره. به خاطر اینکه شما اگر انجام بدی، چون امر اومد و منباب تسلیم و قصد و قربت کردی درسته، ترکم کردی باز تسلیم امر اللهی باز هم درسته، این در استحباب معنا داره، در تعارض معنا اینم فرمایش مرحوم امام رو بگو.
منباب تسلیم رو الان متعلق به عقص اگه بگیریم، خب ما توی معاملات هم دقیقا اونجوری که میگم قربان الله انجامش بدیم.
ثواب با ساق تو معاملات به باب تسلیم نیست، ثواب با سه نقطهش به باب تسلیم
درسته. اگر
تو عبادات
نه، خب ثواب
با ساقش هم با باب
تسلیم اهم از اون ثواب
نه اهم نیست شیخ خدا بالاخره
نه بالاخره این فرد وقتی که این فرد وقتی که کاری انجام داد که یک ثواب همین یک پاداشی برش مترتب باشه، عقل میگه که این کار کار درست
نه درست. آقا مگه مونقات مگه ثواب داری برش این خدا ثواب با سه نقطه حالا کارش درسته؟
کارش از این نیست، به خاطر همین دارم میگم کارش از این نیست که منباب تسلیم این کار رو کرده.
آقا یعنی کارش که درست نیست، اخذش درست نیست.
نه ما کاری به خود کارش
نداریم، مونقاد
میرسه به نیتش
نه نیتش ببین
درست منباب تسلیم امر منویه، امریه که در یعنی به اون فعل در نمیگرده.
آقا جان نگاه کن الان این کان ثواب و ساده توقی هم بوده دیگه، سینه به سینه نبوده که شما بگید، یعنی عمل عقص درسته، در انقیاد عقص درست نیست، مطابق با واقع نیست. حالا شارع تفضلن ثواب میده، خب اون تفضل الهیست، عمل عقصش درست نیست. یعنی وقتی شما میایید مثلا فرض کنید عقص میکنی روایتی را که مشغول است، به خیال این که این وارد از جانب نبیست عمل میکنی، عقصت درست نیست، نظری هم که میدید درست نیست، اون تسلیمت هم واقعا تسلیم مطابق واقعی نیست، ولی در این حال شعار تفضل کرده به منقاد هم ثواب داده، درست شد؟
چرا؟ چون که نیتش
تفضل درست نیست، یعنی نیت درست نیست، درست یعنی مطابق واقع دیگه، نیت مطابق با واقع نیست. شما توی منقاد قصد میکنی که مثلا این واجب است من انجام میدم یا مستحب است من انجام میدم، این نیت هم مطابق واقع نیست، چون واقعا این مستحب یا واجب بگو نیست، مدت شعار تفضلن به شما ثواب میده، ولی خب درست که نیست، درست یعنی مطابق واقع دیگه، یعنی مطابق واجب است اعتباری میشه مطابق اون حکمی که شعار جعل کرده استلام نیم لوح محفوظ در لوح جعل کرده، این خب مطابق اون نیست.
خود نیت انقیاد خود کاری اصلا به فعلش ندارم، نیت انقیاد که نشأت گرفته از تسلیمه، این که من کار رو به خاطر تصرف تسلیم بودنم دارم انجام میدم، این خود ثواب نیست.
نه لذا گفتیم تفضله، منطقه گفتیم بعد از اینکه شارع از این تفضل بگیم عقل از این تفضل بر خبردار شد، ارشادم میگه برو انجام ده که ثواب ببری، و الا خودش بود و خودش نمیگم این درسته، که الان هم میگه درست نیست، اما چون ثواب میدن تحصیلن ثواب برو انجام بده. ارشاد این بود. نه این که بعدش داره میگه ارشادن به اون ثواب، نه این که این کار درسته، یعنی بعدش هم باز درست نمیشه، اما چون ثواب میدن امر عقل امر ارشادی میکنه که برو اون تفضل رو به دست بیاره که داشتیم. علی‌ای‌حال آقا جان درست بودن با صاد این منوط به خدمت در توسلیات، این منوط به قصد قربت نیست، یعنی کاری با قصد قربت نداره. در تعبدیات قصد قربت و ذات العمل توأم با هم درست بودن رو میاره، بنابراین در هیچ کدوم اون قصد قربت تنها درست بودن رو ایجاد نمیکنه. تو توسلیات چون ذات العمله، تو تعبدیات هم چون ذات العمل من قصد قربته، بنابراین یکیش باز به تنهایی ثواب درست رو به دنبال بگو نداره. اما اگه عمل مستحب بوده باشه حله، چون هر کدوم از روایات رو بگیره، البته مستحب عبادی هم هست که تکبیره و چون عبادیه، اگر انجام عمل رو بگیره با قصد قربت درست است چون مستحب دیگه، جانب ترک رو هم بگیرن باز با قصد قربت بازم درست است، نه اینکه تفضلن شارع و پاداش بده، نه واقعا درست است چون خود شارع اون جواز ترک رو هم در واقع بگید داشته دیگه. این فهم شما بود. شما بگو
هم یعنی فقیه در زمان امام زمان که فقیه درسته،
بله.
بعد یکی دو تا دوره هم درک کرده، بعد در زمان حضرت به فقاهت رسید. اشکال دیرود یعنی اشکالی که
من تازه هم... زمان روایت محل مراجعه محل فقها هم هست، یعنی دوران
یه اعلم میبوده برای خودشون. حالا مرحوم امام فرمودن که مرحوم امام قمی فرمودن که چون این سیاقی الان برای ما ظهور در استحباب داره.
نه ظهور در استحبابش که همون موقع هم بوده، ما که الان بحثون نداریم، دعوا اینه که این استظهار اختلافی بوده. طرف گفتش که این ظهور در استحباب رو یه فقیه میفهمیده، پس دلیل نداشته که همیری اینجا گیر بکنه و بپرسه. عرض کردیم این ظهور از اون ظهوراتی نیست که همه قبول داشته بودن و مسلم بوده. اون ظهور در استحبابی رو که همه قبول داشتن جایی بوده که روایت دوم که میاد در کنار هم ظهورش در جواز ترک نفی بس یه همچین تعابیری باشه، اما اونجایی که ظهورش در نفیه که میگه لیسه، اینجا میتوان استحباب را استظهار کرد یا نه محل بحث بوده. البته خیلی همون زمان هم استحباب را استظهار میکردن که مشهور بودن و گروهی هم مخالف بودن،
این استظهار همچین بیانی نمیکردن،
استظهار استحباب در اینجا براشون ثابت نبوده.
اون قاعدتاً
لذا جا داشته که این سوال بکنه.
این آقایی که فقیه وقتی سایر روایات بحث تکبیر رو میبینه، چون یه دونه دو من دیروز دیدم یه دونه دو تا روایت نیست که، ده ها روایتی که شما از مجموعش میتونی برداشت کنی که تکبیر مستحبه.
عرض شد استظهاراتی که از مجموع استفاده میشه ما نمیتونیم به قدمایی که قبل از جوامع حدیثی بودن نسبت بدیم. به خاطر اینکه جوامع حدیثی هنوز نبوده، یعنی هنوز جوامع حدیثی نبوده. مثلا فقیهی که قبل از دوره شیخ صدوق و ایناست کتب جوامع حدیثی نداره، کما اینکه اون طوری که الان ما میتونیم قرائن این طوری رو با کامپیوتر پیدا کنیم به فقهای مثل شیخ و رحام و اینا هم نمیتونیم نسبت بدیم چون این کامپیوتر الان نیست. ببینید فحصی که انجام میشده از قدیم به حالا انجام میشه به چقدر فحص انجام میشه؟ به اون مقداری که طرف اون مزان را بگردد این میشه. الان که کامپیوتر جلو و به حد قصر و حرج یا اینها هم بگو نرسن، الان که کامپیوتر جلو شما هست شما با گذاشتن دو تا نرم افزار تقریبا بالای چند هزار کتاب حدیث رو چکار میکنید؟ سرچ میکنید. این به قصر و حرج کشیده بگید نمیشه، مزان نشم گشتی، درسته؟ اما یه دور دو سه دوره قبل از ما که کامپیوتر نبود اون اگر میخواست بگرده دو سه هزار تا نمیتونست بگرده، اصل و حرج میفتاد، ولی میتوانست مسائل و شیعه من لا یحضر و یه سری از جوامع بگید حدیثی رو ببینید. لذا این مقدار رو میدید. اونایی که قبل از جوامع حدیثی بودن که با اصول اربعه ما اینا میخواستن کار کنن، چون این اصول اینطور نبوده که این باب بندی باشه کما که تو اون تاریخ بغداد هم اومده، مثلا زراره هرچی که از امام شنیده بوده تو اصل خودش نوشته، حالا این یه جاش اولش مثلا حدیث اولش طهارت وسای صلات آخرش زکات اینو چی میگن دیگری هم همینطور دیگری هم همینطور چون تبویب نبوده به این معنا. حالا اگر یه فقیه میخواست کل این روایات رو ببینه مسلم به اسر و حرج میافتاد چون کتب جوامع در اختیارش نیست متوجه این لذا بین فحص ما با فحص قدما به قول آقای مروی عموم و خصوص من وجهه یعنی همانطور که یه سری چیزا اونا داشتن که ما بگید یعنی اونا تو فحص علال قادمش میرسیدن که ما الان با فحص بهش نمیرسیم مثل بعضی قرائن حالیه ما هم با فحص اون به یه چیزایی میرسیم که اونا علال قاده بگو نمیرسیدن به خاطر اون کسرتی که الان ما میتونیم انجام بدیم و این برای اونا اسر و حرجی بوده و
چون هم روشن نبوده
معلوم نیست من یعنی ببینید اشتباه نشه یعنی اون انزم اون قرائنی که شما از مجموع روایات به دست میاری نمیتوانی برای فقیه قبل از عصر جوامع بگی که او هم لزومن این قرینه رو بگو داشته این نبوده و اگه او میخواست به دست میاره اصلا به حرج میفتاد او میدونی تمام چند تا عصر باید میدیده در تمام این روایات دیده باشه و لذا علت این که بعد از اینکه کتب ارمه آمدن و تبویب توی احادیث شروع شد که از کلینی آغاز شد و بعد ادامه داشت بعد اصول ارمه رفتن کنار و تبدیل به تک نسخه شدن یکی از مهمترش همین تبویب بوده در تاریخ بغداد آمده است که کلینی رفت بغداد که رفت بغداد 325 خب 325 کافی که تموم شده 329 یعنی هنوز کتاب کافی تمام نشده بوده بعد وقتی که رسید بغداد دید یادداشتی از این کافیش دست به استاون به قول امروز یا طلبه ها هست بعد تعجب کرد گفت این از کجا شما آوردید گفت این شاگردای شما که میگن چرا 309 شروع کرده به نوشتن کافی 329 تموم شده 20 سال طول کشید این شاگردای شما یه سری مطالب از شما می آوردن دستبندی شده مرتب ما دیم اینا چیزا خوبیه هرچی که دستمون می رسید از روش استنساخ می کردیم که اینا رو دست هم بندی شده چی؟ داشته باشیم یعنی همون بغدادی که کتابخونش بزرگترین کتابخونه شیعه بود اینا می دیدن این براشون از اون کتابخونه چیه؟ راه اندازتره درسته؟ این به خاطر همین تبدیل بوده و اونا این از کلینی این تبویب شروع میشه بعد به تدریج دیگران هم تبعیت میکنن که تو این سه بعد استبصار نوشته میشه تحذیب نوشته میشه ملای احزون نوشته میشه بعد مثلا ملای احزون قبل از استبصار و تحذیب نوشته میشه و کتب دیگه متوجه شدین بنابراین این نکته که شما میگید این تماسون میشه کما این که اون چیزی که از جوام جمع روایات قرائنی که ما به دست میاریم که از کتبی است که معروفه نیستن ولی الان با نرم افزارهای کامپیوتری واسه ما راحت به دست میان حتی به مثل شیخ و رامود و اینها هم نمیتونیم بگیم این قرینه رو در اختیار داشتن با اینکه محدث بودن چون اونها هم فرضشون در حد کتب معروفه میگشتن حالا ممکن بوده یه نفر بیشتر هم بگرده اما لزوما دیگه معلوم نیست همه اینها رو ببینن چون اگر میخواستن ببینن همه رو واسه ورج میافتادن ببین چی میگم ولی الان شما با این نرم افزار انجام بنابراین بین فحص ما و فحص اونا عموم و خصوص من وجه یه چیزای اونا داشتن که ما نداریم چیزای ما داریم که اونا لزوما پیدا نمی‌کردن حالا ممکنه یکیشون پیدا می‌کرده ها این حرف دیگه است من نمیگم اینو پیدا می‌کنه هیچ کی پیدا چرا ما از همونا گرفتیم ولی لزوما اون فقیه که تو مسئله پیدا می‌کرده به اون قرینه که شما دارید نمی‌رسیده
دو پس ظاهر سوال و جواب اینه که اینو می‌تونیم بگیم که استحباب برای ایشون قطعی نبوده
نه نبوده اگر بود که نمیپرسید سوالش اصلا از تکبیر بعد از تشهده و اینکه یک روایت هم میاره که بعض اصحابنا یقول یعنی یه فکرهای اولی هم کرده یه سری حرفار هم دیده ولی برایش استحباب قطعی نیست بله اگر بود که نمیپرسید این اشکال اول بود که اشکال مهمی بود جواب شیخ و جواب امام رو هم گفتید اشکال دوم این بود که آخه این چه طرز جواب بوده آخه این سوال کرده آقا تکبیر حکمش چیه امام باید رفع شبهه از واقع میکرد به شبهه آقا مثلا مستحب است درسته؟ یا مخیلی چه میدونم اینجوری یعنی چی میگم دیگه فیزاله که حدیثان یه حدیث اینه یه حدیث اونه این که بعدتر انبیایی رو به گیج میکنه اصلا. جواب این بود که مخاطب فقیه بوده و محل مراجعه فقها هم بوده، به یه همچین کسی شیوه کار را یاد دادن، شیوه استنباط را یاد دادن افضل است تا خود حکم را گفتن. این غیر از یه عامیه، یه عامی شما حکمش رو شیوه بگی بهتر دیگه که نمیخواد چه استنباط کنه، بهتر گیج میشه. اما اونی که محل مراجعه فقهاست، یه جا که یاد گرفت جاهای دیگه ازش استفاده میکنه. مثال زدم هم دیروز بحث زراره را، زراره تو هیچ کدوم از اون روایت از استصحاب اول سوال نمیکنه، یه خوندما سوال میکنه یه فلان مسئله فقهی. اما امام وقتی میخواد جواب بده خدمت شما عرض شد که میاد ضوابط دستش میده. چرا؟ چون تو فقیه ضابطش رو یاد بگیر، صد جا دیگه هم بری حل کنی و دیگران هم که به تو مراجعه میکنن مرجع فقها مسیح به اونا هم یاد بدی. این روشه. لذا این کاملا حکیمانه بوده که امام در جواب بیاد روش رو بهش یاد بده. این تو هر دو صورت هست، چه رو بیان شیخ داره طریق رو توضیح میده، چه رو بیان امام. مدت تو بیان شیخ طریق برخورد با دو روایت متعارض رو داره بهش یاد میده، تو بیان امام طریق برخورد برای کشف استحباب رو، تو اون قسمتی که خیلی هم راحت نیست ظهور استحباب، که لسان صرف عدم بحث نیست، این رو داره یاد میده. در اصل بیان طریق عمله، این هم اشکال دوم. معینی
که ظهور استحباب داره، این لیس علیه علا معمولا تو روایات برای وجوب میاد، لیس علیه یعنی واجب نیست
و این با استحباب سازگاره. بله درست،
معمولا تو قرآن هم همینطوره. این الان اون بالا هم گفته درست تو علیه تکفیر، اونجا زور در وجود داشته.
بله یه چی حرف ایشون که میزد یه معیر دیگه آمد برای حرف امام که تو روایت میگه فلیس علیه فی القیام بعد القوم تکبیر، علا که میاد علا فلان مثلا لله، علن ناس حج الوجه یعنی وجود، لیس علا واجب نیست و این با استحباب سازگار تعارض نیست. خب بگو.
این همین اشکالی که دیروز آقای مرعشی می‌دارن راجع به این که چطور اینجا اومدن این مدلی جواب دادن، جایی که اصلا موضوعش خودش بحث تعارض روایت، این اشکال هست با تعارض روایت جواب دادن، این شما فهمیدید بخاطر این بوده که یاد بدن به هم یاری. این
شیخ هم داشت
این زمان، زمانی که زمان غیبت صغرا میشه
درسته،
این زمان غیبت صغرا موقعی که کار دست نواب اربعه بوده اصلا محل شبهه‌ای شده توسط خیلی ها، چون که مثلا همین نواب اربعه کتابی رو میخواستن ببینن توثیقش چطوره، احادیثش میفرستدن برای علما قم.
خب شیخ خدا، اولا اون کتابی که برای قم فرستادن و قم اینا رو جواب دادن، یه نکتر الان بگم، غیبت صغرا این نیست که یعنی اون نائبی که مثلا امام میداشته همه این عنوان افقه و اعلم قبول داشته باشن، مثلا اینم نیست، این که فلانی نائب میشه معناش اعلمیت اون نیست اصلا،
ولی دسترسی که به امام داره
خب باشه. نه نکتر رو بشه تاو که در زمان حضورم این نیست و این یه نکته. بعد نکته دوم خود، یعنی این یه نکته که باید بدات، اینو شما هم میدونستید خب کلیت بدونم که معنا این نیست، یعنی فکر نکنید مثلا اگر حسین رو نائب سوم بوده معناش اینه که حسین رو افقه بوده، حتی حسین رو افقه شاید بوده، این خودش بحث داره، ولی که نائب بودن معناش افقهیت نیست. لذا اون جا داره که از نو وقتی وقتی حسین نائب شد سوال کردن که همه فکر میکردیم تو نائب میشی، تو اعلمی، چرا این مثلا دو به همزنی کنه؟ حسین روح رو نائب کرد، گفت شرط اول نیابت حفظ سر، من حفظ سر مثل حسین روح ندارم، حسین روح اگه ایسون نخواد بگه هر کارش کنی نمیگه، ولی من یه روحیه دارم، متکلم بود دیگه نوبختی، میفتم تو مباحثه برای اینکه مدعای خودم رو اثبات کنم، هرچی دارم رو میکنم، یعنی هرچی که بلدم میارم جلو، هرچی که میدونم چه اثبات بشه، و اینطوری ممکنه خیلی از اسرار رو تو مناظره از دست من بگیرن. ببینید یعنی چی؟ و حسین رو چون این رو داره طبیعتا افضله برای این کار، یعنی افضلیت برای نائبیت
این معناش لزوماً افقهیت بگید نبوده، حتی در همون زمان، یعنی حتی در نزد علمای همون زمان. بله طبیعتاً نائب امام که محل مراجعه میشه یه آدم عامی یا یه آدم بی‌تقوا نیست، اما این نیست که لزوماً اونی که نائب میشه حتماً باید چی باشه. و اونا هم که اون دوره بودن این تلقی رو نداشته، یعنی این نبوده که بگم فلان کس که شد حتماً اعلانه. این یه نکته. نکته دو، اشتباهی که خیلی ها میکنن و یادم اون روز اون بند خدا تو مرسای گلپایگان اشتباه کرده بود و خیلی هم اصرابانی بود بسرش پوز دادم و اینا یه آروم شد. البته بعد چند روز بعد دیدمش بشکنم فلان قبل از اینکه داد بزنی اول فحص کن بپرس، بعد اگر حجت برای تمام شد چرا دادن بزن، دوام بکن. ممکنه بازم اشتباه کنی ولی حجت تمام باشه. گفتم اگر من خودم من اصلا جلسات خیلی مالا نمیرم، چون برم اگر احساس کنم حجت تمامه دوام میکنم و وظیفه خودم میدونم دوام خواهم و بعد اصلا میمیرم حجت تمام میشه. اما اگر حجت تمام کن بعد حالا حجت برای تمام. حالا اینجا یه اشتباهی که باز اینه، ببینید خیلی ها فکر میدن اجتهاد خودش مهم نی، فقط واقع. پس من هر کس که واقع را بگی فهمی این لزومان افضل درسته و لذا اجتهاد کردن مهم نیست. داره که اینطوری نیست، همون روایتی که گفت، حالا اون مضمونی که در روایت بود که حالا عامم دارن خواستم دارن عامه بیشتر دارن که این اصابه فلهو اجران و این اخته فلهو اجران، واحد که به مضامین مختلف البته اومده این مضمون، خودش نشون میده نفس اجتهاد کردن، نفس کار کردن با آیات و بگید روایات و تفقه کردن صرف نظر از اینکه حالا به حکم الله واقعی شما برسی یا نرسی خودش یه فضله. حالا رسیدی هم فضل مضاعفه. ازا در همون دوره ائمه هم بود، تو غیبت صغرا هم بوده که فقها با هم بحث میکردن، مباحثه میکردن، بحثای علمی میکردن، بحثای تفقهی میکردن، هم رو نقد و اثبات میکردن، حالا صرف نظر از این که حالا به واقع برسن یا نرسن. ولی بعدش برای فحص تا بحث سوال از امام هم در صورتی که حالا شرایطش بود و فلان اینا مطرح بوده، این تو غیبت صغرا هم بوده. رضا شما میبینید حتی خود امام بعضی وقتا میخواسته که سوال رو مطرح میکرد، اینها با هم بحث میکردن که اینها تقویت بشن. اینجا هم این هست، لذا این که حسین روح به قومی ها فقهای قوم نامه بنویسه، فقهای قوم با او بحث میکنه، بعدم میگن ما به جز دوتا همه رو قبول داریم، مثلا این دوتا رو با هم بحث داریم یا اینا. این یه چیز تعجب‌آوره، فکر نکنید که این بوده که مثلا چون امام بوده تو حضورش هم همینا، تو حضورش هم همینه. بعضی جا کار بالا میگیره میرم پیش خود امام، خیلی وقتا با هم بحث میکنن تمام میشه، اما تو کلامش هم هست، تو فقهش هم هست، نمونه ها متعدد. بعد بحث میکنن، این بحث اون موقع هم بوده، متعارف هم بوده، قبلش هم بوده، اینجور نبوده که بگه حالا چون امام هست تو هم نایب امام هستی هرچی که تو میگویی از بگو، امام هست ما هم سلمنا باید بپذیریم، اصلا این نبوده. و یا او بگه من چون نایب امام هم شما هرچی گفتم باید بپذیریم، یا هرچی میخواستم بگم باید قبلش از امام بپرسم. اینطوری نیست، تو زمان حضورش هم نبوده، زمان غیبت صغرا هم نبوده، و طبیعتا انشالله امام زمان هم که بیاد باز هم علل قاعده چون این رویه ای نخواهد بود که مثلا شما فکر کنید یه نفر باید کل اشتاش از الف تا یا، حتی اونم که من گفتم قبلا فحص تا هنوزم میگم در زمان حضور با سوال از امام بوده، طبیعتا در جاییست که مظان فحص باشه. لذا اگر شما اطمینان داشته باشید به این که حکم همین است، میدونید چی میگم، یعنی به این اطمینان رسیدید، دیگه اینجا لزومی نداره بید از خود امام هم بگید بپرسید، چون اون ادله رو دیدید همه ادله هم یک کاسه بوده به نظر شما، هماهنگ بوده، اینجور نبوده که بپرسن. نه در زمان حضورش این بوده و نه در زمان غیبت صغراش. بنابراین ما تصویرمان را از به اصطلاح اجتهاد و نقش امام تصحیح بکنیم، این مشکل اصلا پیش نمیاد. این مشکل از جا پیش نمیاد، شما یه تصویر دیگه ای داری بعد با این روبرو میشین یه جور در رایی باره اون تصویر را باید
از روزم. این تصویر برای من چطور اهمیت اجتهاد از رسیدن به واقع
بیشتر نگفتم، نه گفتم خود اجتهاد صرف نظر من بیشتر نگفتم شیخ خانم حرف عوض نشه. خود اجتهاد نه لزومی نداره
مقدمات
نه خود اجتهاد یک فضیلت است، رسیدن به واقعا فضیلت دیگری است. البته اگر ما اجتهاد به واقع برسم که نور علی نور،
شما تصریح که بیشتر بودن نکردید، ولی این بیشتر بودن رو یک جوری باید عکس کنید.
نه لزومی نداره. اگر اون ورش شاد که اگر اونور بیشتر باشد حرف ما مخدوش میشه، ولی بر فرض که مساوی هم باشن یا تفاوت هم اگه دارن تفاوت معتدل به نباشد باز حرف ما صحیحه. این فرمایش رو مسند سلوکیه که پر واضح است که اجتهاد خودش یک فضلیست. رو طریقیت هم باز قابل توضیح به لحاظ عناوینی که تو فرض اجتهاد پیش میاد، متونی که کار میکنیم. این هستش. معلوم شد؟
بله.
اونجا که تو روایت دارد امام رضا طرف مثلا از امام رضا برگشت از اون پرسید زن یه نصرانی مثلا با مرد مسلم ازدواج کند چیست؟ خب اون جوابی هم داد، جوابش هم درست بود. و اگر عقد دائم باشد باطل است، اگر موقت باشد صحیح است. همینجا حکم گفت دیگه. بعد امام رضا گفت پس این آیه چی میشه؟ خب چرا به اون آیه؟ بعد گفت حالا این آیه چی میشه؟ جواب داد گفت با اون نصر. بعد امام تبسم کرد. حالا بعد اخباری گفت اینم تبسم کرد که تو چرا همچین کاری میکنی؟ یادتونه که پارسال داشتیم.
وقت زبان.
آره. تو زبان. این خودش نشون میده خود کار کردن با این ظواهر و خود اجتهاد را امام رضا فضیلتی میبینه و دوست داره اینا این کارو بکنن صرف نظر از اینکه حالا به واقع رسیده باشند یا بگید بنابراین ولو غایت القصوى وصول الى الواقع، ولی خود اجتهاد هم فضیلته، خود تفقه هم فضیلته، خود این مباحثه ها هم نمیگم مباحثه رو اصطلاحات بی خودکی، یا مباحثه در فهم احادیث، فهم آیات، فقه الحدیث، مثل اینایی که گفتم. خب بماند حالا این بحثی که تفصیلش میره جای خودش رو کلام. حالا ما ادعای بیشتر بودن نکردم. اگه جای خواستی نکنه یک فاند بیشتر نه تحصیل کنم خواهد من تحصیل میکنم، من ادعای بیشتری نمی کنم آقا جان. حالا میگم دیگه نه میگم این فضل اونم فضل که قبل از ما وقتی میگفتم اشکال سوم در فقه الحدیث اینه امام اصلا ظاهر این حدیث اقراء به جهل است، یعنی اصلا یه چیز قابل قبول است اقراء به جهل است. امام به جای اینکه بیاد همیری رو روشن بکنه اقراء به جهل کرده. چرا؟ چون همیری الان میخواد تکبیر بگه قصد حالا رو فرض تعارض بیاد جلو، نه رو فرض استحباب که امام قصد وجوب بکنه یا قصد مثلا استحباب بکنه چه قصد کنه؟ کلام امام میگه هر کدوم از طرف اینو گرفتی بگی. خب بالاخره من قصد وجوب بکنم یا نکنم این الان تو جواب امام معلوم بگی نیست و این اقرار به جهل است. اینطور گفتن مکاتبه همیری را نمیتوان ملتزم شد، چرا که در این مکاتبه وضعیت قصد وجوب تکبیر یا قصد استحباب یا چیز دیگه خلاصه برای مخاطب معلوم نشده، لذا در این مکاتبه نوعی اقراء به جهل وجود دارد که نمیتوان آن را به امام عجل الله نسبت داد. اشکال فهمیدید؟ شما جای شفاهی چی جواب میدید؟ آهان تمامه ایراد شما اینه که چون قصد و وجه رو لازم داریم میگید وجه و عمل معلوم نشده. کی گفته قصد و وجه لازم داریم؟ ما هیچ آیه یا روایتی دال بر اعتبار قصد و وجه نداریم، بنابراین با اطلاق مقامی قصد و وجه را نفی میکنیم.
نگید تو قصد صحبت هم همین کار رو کن. قصد صحبت یکم پیچ داره، چون اطلاق مقامی دو جور داریم. یکی اطلاق مقامی در یه حدیث، مثل اطلاق مقامی در یه حدیث مثل چی؟ صحیحه حماد. دو جور اطلاق مقامی داریم دیگه. یکی اطلاق مقامی در یه حدیث. مثلا اطلاق مقامی چیه؟
اطلاق توی یه جمله. الان شما اینو پارسال نقد کردید،
پارسال هم بهتون گفتم، آره دوباره هم دارم میگم اشتباه نگید، بعدم یه نظر جدید من نگفتم، همه اینه.
آره
دو جور اطلاق مقامی داره. حالا اطلاق مقامی چی بود؟
یکی مثل موضوعات
نه اول خودش چی بود؟ داله بر بگید اطلاق لفظ نیست، از صیغه کلام نیست. اونی که اصلا کلام یا کلامی مقامشو میگن مقامی. بعد دو جور اطلاق مقامی داریم. یکی
وضوعات بیانیه است که
اخبار بیانیه. وضوعات بیانیه که مثلا اخبار بیانیه، مثلا صحیحه زراره در وضوع یا صحیحه حماد تو نماز که گفت حماد نیشه جبه دو رکعت نماز بخونم وجود کرد، یا اون روایت عمار در تیمم اگه سندش رو قبولش بگیر. اینا میشن اخبار اطلاق مقامی تو یه حدیث. یه اطلاق مقامی داریم مال مجموع ادله است که اینجا نگفت، اونجا نگفت، اونجا نگفت، تا آخر نگفت. بعد گفتیم یا نگفتیم بدانید که اطلاق مقامی در مجموع ادله در جایی است که اون قید مغفول عنه اندل هم باشد. امروز بپرسن تا آخرین کلاس، چون میگم تو یه سری کلاس گفتم میدونم اون قید مغفول عنه اندل عام باشد، یعنی اگر معصوم نگوید اونها خودشون چنین چیزی رو اصلا بهش التفات ندارند و در نتیجه اتمام حجت انجام نمیشه. اینجا باید بگه
اینجا محصول غیر فقیه، عامه محصولتون غیر فقیه،
عرف به این اصلا منتفق نیست. یعنی فقیه هم به ذهن عرفیش مراجعه کنه اینو نمیده بر. چون قبلا گفتم عرف منظور گذر خان که نیست،
قید تعبدیه،
قید کلا تأسیسی باشه، تأسیسی باشه، آره مغفول عنه عند الله باشه. اینجا اگه اینجا نگفت، اونجا نگفت، اونجا نگفت، معلوم میشه چون این چیزی نبود. اما اگر قید مغفول عنه عند الله نباشن، ما اطلاق مقامی از صنف دوم نداریم، چرا که معصوم موظف نبوده دیگه بود یا نبوده اون را بگید بگویم. نه اون میتونست که تو همه اطلاقاته و بعد طبیعتا در مجموع ادله که میتونسته بگه، اون تو تکریمات این وضعیته. بالاخره اینجا نبود یه جای دیگه، اونجا نبود یه جای دیگه، این امام نشد یه امام دیگه، در کل باید گفته میشد، فوقش به افراد خاص. هر سبب که در مجموع ادله این مخلوق هم این در عامه اگر بود اطلاق مقامی میاد. قصد الوجه مسلماً مغفول عنه عند العامه هست، یعنی عامه تو کاراشون هیچ وقت وجه العمل را قصد بگید نمی کنن و ملزم نمی دارن که کسی وجه عمل را قصد بگید. لذا اینجا هم شیخ هم بقیه با اطلاق مقامی میان قصد الوجه رو چکار می کنن؟ نفی می کنن. یه سری جا هم مسلماً اطلاق مقامی برای نفیه اون نمیاد، چون متعارف است. مثل اینکه مثلا در بی مالیت لازمه، هیچ این یه چیزی است که خود عرف دارند و مالیت هم دارند. این نمیشه شما اگر فرض کنید که بدید لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل باش با سببیت و ناظر به عقد، کاری به مالیت نداره. بر فرض که نداشته باشه، ما نمیتونیم از اطلاق مقامی اشتراط مالیت رو نفی کنیم، چون مالیت در بیع امر مغفول عنه عند العامه نیست، عامه اینو دارن. تازه اگر اینجا در مرعا و منظر معصوم باشه و معصوم ردعه بگید نکنه، معلوم شه همونو قبول داشته هستن، یعنی نتیجه عکس میشه، نه اینکه اون اشتراط چی بشه، نفی بشه. یه سری هم اینجوره، یه سری جا مثل قصد قربت محل بحثه. شیخ و آخوند و اینا معتقدن که قصد قربت مغفول عنه عند العرف نبوده است، یعنی عرف در رابطه خودش با مولا و عبد شاه و مرعوس این رو داشته است که وقتی که مثلا اگر اون شاه بفهمد که این کار را به خاطر تقرب به او انجام میده، به خاطر خود شاه داره انجام میده،
او را عقل میکند میپذیرد. و اگر بفهمد که این داره فیلم بازی میکنه و ریاهان انجام میده او را نمیپذیرد. درسته؟ اینا میگه عرف داشته پس مخفودان هم نیست. ما با اطلاق مقامی نمیتونیم قصد غربت را نفی کنیم. شیخ آخوند را اینو معتقد بودن و چون اینو معتقد بودن تو تعبدی و توسلی قصد غربت و با اطلاق مقامی نفی نمیگردن، میومدن میرسوندنش به احتیاط، بعد با احتیاط بنابرا تعبدی هم میذاشتن. اما حالا گروهی هم مخالفن. میخوام اینو بگم قصد الوجه اشکالش با قصد غربت فرق میکنه. اینجا اشکال ناشی از قصد الوجه اینجا آقای آقایی و چون قصد الوجه مغفور عنه اندل آمست اعتبارش رو با اطلاق بگید مقامی نفی میکنیم و وقتی که نفی کردیم دیگه اقرار به جهلم لازم نمیاد. با همین بیان قصد تمیز هم سالوم هم نفی میشه، پس مشکل از این جهت چی میشه؟ مرتفع میشه. پس پاسخ شیخ اینه اشکال از آنجا ناشی شده که مستشکل اون مطلبی که راجع به اطلاق مقامی یه خودش که میدونستید گفتن مقنعه گفتن معلوم شد؟
نه
که مستشکل قصد الوجه را یا همون وجه العمل را لازم میدانست و چون در روایت وضعیت این وضعیت وجه العمل معلوم نشده لذا ایراد گرفته است، در حالی که اطلاق مقامی ادله نشان می‌دهد که قصد الوجه لازم بگید
نیست.
نیست لذا اغرائب جهل هم لازم نمیاد. آنچه که در عبادات لازم است صرفا قصد، آن قصدی که در عبادات لازم است صرفا قصد قربت است که با قید من باب تسلیم فهمانده شد، فلا اقرار. این همی این نکته رو دقت کنید. رو مسلکی که امام داشت تو فقه الحدیث اصلا قصد الوجه هم معلوم شده، چون امام میخواست بگه همیاری میفهمه دیگه این مستحبه، برای وجه العمل هم بگید مشخص شده. این رو فرض تعارض داره به اشکال پلید بیاد. توجه طبقه فقه الحدیثی که از امام در حاشیه نقل کرده ای مذهب خمینی نقل کرده ای خدمت شما عرض شود که نمو فرست که از امام در حاشیه نقل کرده ای قصد به اصطلاح محضوب بله وجه العمل نیز برای همیاری روشن شده است. ولی روی توضیحی که شیخ داد تعارض بود وجه عمل برام نمی شد.
یعنی اشکال سوم اصلا
بیت خوب بیان اشکال چهارم اینه
خود خود روایت میتونه داله بر عدم شرطیت قصد وجه باشه
به شرطی که ثابت کنید که امام در مقام بیان این جهت بگید بوده که بعد با اطلاق نفیش کنید. البته این اثباتش مشکله، در مقام بیان این جهت بودنش مشکله. اشکال چهارم اینه میگه آقا اصلا همه این حدیث درست خوبه، یه بالاتر از این همش درست، اما به درد ما حنفی نمیخوره. این بحث تعارض در تکبیره، تکبیرم جز اول بگید جز اول بگید عمله، این جزء عمله دیگه، تکبیر ما جزء نماز دیگه، بنابراین این تخییر رو در موارد جزء العمل داره میگه. شما چجوری رو میخواید تعمیم بدید به کل تعارضه؟ بگید نسین، بگید در شبهه وجوبی تعارض نسین، من شک در اصل تکلیف، ما میخوایم غالب تأخیر بشیم به خاطر این روایت، درست آقا؟ اشکال چهارم رو میگه مکاتبه همیری حد اکثر تأخیر را در تعارض نسین در جزئیت یک عمل نشان میده، یک عمل در واجب نشان میده. چگونه این تأخیر را به تعارض نسین در شک در اصل تکلیف تعمیم میده؟ این اشکاله. پاسخ شیخ اینه، پاسخ شیخ اینه، شیخ میگه که درسته این بحث تکبیره، تکبیرم جزء العمله، شک اینجا شک در مکلفان به بوده، چون وجوب نماز رو که میدونسته در متعلق شک داشته، اقل و اکثر هم اقل و اکثر ارتباطی بوده دیگه. وقتی در اقل و اکثر ارتباطی تو شک در مکلفان به تخییر بگید ثابت شده، در جایی که اصل تکلیف معلومه، بعض مقام امتثاله، اشتغال یقینی داری، درسته؟ در یه همچین جایی خدمت شما اصلت ثابت شد در مانع مفی که شک در اصل تکلیفه و دیگه مسلم اشتغال یقینی هم معلوم بگید نیست، به طریق اولا واجب میشه. این طبق توضیح قلائل آخون توضیح شیخ میگه اولویت، نمیگه چجوری. یه بار دیگه میگم، پاسخ شیخ انصاری، خود شیخ اینطوری میگه، میگه بل اولویت القطعیه ول اجماع المرکب تعمیم روایت به مانع نفی تصدیح میگن. متأ این اولویت قطعیه چیه، اجماع مرکب چیه، اینا رو نمیگه. مرحوم قومی در قلائد الفرائد حرفی داره، تو جزوه هاشی هم این مقدارش اومده. ایشون داره که وجه اولویتو میگه، میگه بله مورد روایت تکبیره، شک در مکلفان به، ولی وقتی از شک در مکلفان به اونم اقل و اکثر ارتباطی که اشتغال یقینی هست و تازه بعضی از فقها انحلال و قبول نمی کنند و قائل به وجوب احتیاط میشن، تخییر در اونجا بگید ثابت شد به طریق اولا در مانع نفی که شک در اصل تکلیف است، درستی یا نه؟ شک در اصل تکلیف است اثبات میشه و لزوما اقل و اکثر ارتباطی هم نیست. وقتی که در مورد روایت که شک در مکلفون به است و اقل و اکثر ارتباطی است و اصل اشتغال به عمل، اشتغال ذمه به عمل یقینی است، احتیاط واجب نبود و تخییر صحیح بود. یعنی وقتی در اینجا قول اخباری بگید رد شد که میخواست وجوبه، چون ما این بحث از وجوبه احتیاط داریم بحث کنیم دیگه، جهادیگهش رو کار نداریم، در مانع نفی که شک در اصل تکلیف است و اشتغال ذمه به تکلیف یقینی بگید. هست یا نیست؟
نیست.
به طریق اولا احتیاط واجب نبوده و تأخیر سریع بوده. اجماع مرکبم که معلومه. مخالف ما اخباری بود. اخباری تو اون اخباری که مخالف بودن، یعنی استرابادی و بهرانی، اینا در هر دو قائل به احتیاط هست. و کسی که در اینجا احتیاط بکنه، تو اقل و اکثر احتیاط نکنه، نداری. پس ولی در اونجا قول استرابادی و بهرانی رد شد، در اینجا هم دیگه رد خواهد بود. بخونیم، عبارتمون زیاد نیست، ولی بعد از اون انشاءالله عبارت زیاد داریم بخونیم. ما دیگه نوشتنمون کم تاریم. ثم ان، اینو که خوندیم تا کجا رسیدیم؟ ولیس. ولیس جواب اشکال سوم در فقه الحدیثه. ولیس در این حدیث اقراء به جهل از جهت اینکه باید قصد بکند وجوب تکبیری را که واجب بگید نیست. چرا اقراء به جهل پیش نمیاد؟ چون اصلا قصد الوجه لازم نیست که بگید وجه العمل رو امام مشخص بگید نکرده، چون کافیست قصد قربت در عمل و قصد الوجه لازم است که توضیح نهاده که چون اطلاق مقامی به لحاظ قصد الوجه اینا میاد، چون اینا مغفولون ان اندلا من، ولی آخوند و شیخ و اینا معتقدن به اطلاق مقامی، حالا بعضا قائلن دار اینا رو دارم میگم، به لحاظ قصد قربت نمیاد چون مغفولون اندلا من نیست. حالا هست یا نیست بحث جا خودش. علایال با این استدلال قصد الوجه را رد میکنن، ولی قصد قربت سر جاش هست. به لحاظ قربت هم که حدیث اقراء به جه نیست، من باب تحسین تو متن روایت
مبنا جواب پس
نه، این که قصد الوجه ما رو مبنایی که اصلا لازم نیست جواب بده، بله رو مسلک امام که وجه العمل مشخص میشه است. و کیف کان، میره سراغ اشکال آخر. اذا ثبت تخییر بین دو دلیل وجوب شیء علاوه چل جزئیه و عدم وجوبهی، وقتی تأخیر در اونجا ثابت شد که شک در مکلفون به است و اقل و اکثر ارتباطی است و اونجا احتیاط واجب نبود و تأخیر صحیح بود، ثبت کی؟ تأخیر ثبت، این تأخیر در مانحنفی، مانحنفی که تعارض خبرین در جایی که تکلیف مستقل مشکوکه، یعنی شک در اصل تکلیفه، ثبت بل اجماع. این اجماع اجماع مرکبه. کی قائل به احتیاط بود؟ استرابادی و بهرانی. اونا تو مکلف و اقل اکثر ارتباطی هم احتیاطی هم. وقتی در اونجا احتیاط لازم نبود، یه کسی رو نداریم که در اینجا قائل به احتیاط بشه. اون دوتایی که قائل به احتیاطن در هر دو قائل به احتیاط هم. عکسش هست که بعضی اینجا احتیاط رو قبول نکردن، تو اونجا قائل شدن. ولی اون طرف که کسی اونجا احتیاط رو کنار بذاره و اینجا کنار نذاره، اینو قائل نداری. اونجا کنار بذاره و اینجا پس نداری. این اجماع مرکب روشن شد توضیحش. ول اولویت القطعیه، وقتی در اونجا که شک در مکلفون به است و اقل و اکثر ارتباطی است و اصل اشتغال یقینی است، احتیاط واجب بگید نبود، در اینجا که اصل اشتغال و تکلیف هم مشکوکه، به طریق اولا واجب نخواهد بود. بحث فقه الحدیث تمام شد. این سمت تکرار همون بحث ناقل و مقرره که قبلا داشتیم، بعضو انشاءالله رو میپرسم و تطبیق میدیم، بعدم بحث بعدی رو هم بعضو شروع میکنیم، بعضو بیشتر میکنیم انشاءالله. ساعت 3 انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
این که من گم کردم مثلا این احسن این روایت رو برای چی کی آورده بود؟ یعنی اصلا برای چی آوردیم؟
ما از اول آوردیم برای این که دلیل بیاریم بر این که در تعارض نسی در شبهه وجودیه احتیاج لازم نیست و تأخیر درسته.
خب اصلا به این نگفت شیخی، چه اشاره نکرد؟ اشاره کرد
اول که گفت، بعد گفت اخباری هم دوتاشون مخالفن، این همون قبل، بعد شروع کرد و عدله میاد، بعد یه دلیل هم اینجا اضافه تر داره.
نگو اصلا چجوری به این روایت استناد کردم؟
معلومه دیگه،
روایت دقیقاً سوال هم یعنی تعارضه در بحث همین تکفیر شبهش هم شبهه وجوبیه است درسته؟
تعارض نسلی نداره.
بعد امام در جوابش به نظر حالا مرحوم شیخ تأخیر رو گفته و احتیاط رو لازم ندرسته، نگفته احتیاط رو، تأخیر رو گفته.
درست،
این شکلی بود دیگه.
درست، درست شد. فقط یه چیزی اینو خواستم سر جلسه بگم،
البته درسته تقریب استدلال نگفت، ولی خب معلومه تقریب، یعنی شبه شبه وجوبیه بود، تعارض نسلین هم بود. درسته؟
درست. بله،
تا اینجاش که امام هم میگه بعد احتیاط هم واجب نکرد.
درست،
بعد تأخیر را گفت. حالا اینو امام نمیگه.
درست. فقط یه چیزی، چرا نمیتونیم بگیم اینجا تأخیر شرعیه؟
تعارض نسلین اصلا تأخیر شرعی نیست، تأخیر ظاهریه.
خب امام اصلا نگفت نسلین متعارضن، تو اصلا اشتباه کردی، داشت دو تا حدیث داریم جفتش وارد شده.
نه اینم میدونست ها، دو تا حدیث وارد شده، بعد گفت هر کدومو بگیری درسته.
خب یعنی
حالا
یعنی؟
اگر این یعنی استحباب، چون یکیش امر است و یکی هم عدم الوجوب، که امام میگفت یعنی بهش گفت این مستحبه.
نه میدونم اینو،
اگر حرف شیخو بگید میشه تأخیری که تو باب تعارضه،
مثل تأخیر شرعی.
مثلا تأخیر باب تعارض تأخیر واقعی نیست شیخو،
این حالا تعارض نیست دا.
بابا دو تا حرفه، اگر بگید استحباب بله تعارض نیست، اما اگر بگی اینجا خدمت را استحباب نیست تعارضه، چون مشکل، چون اونم میدونست اصحاب یه سری روایات در وجود دارن، یعنی شیخ اینطوری، یعنی اینو میدونست که اینجا چند دسته روایت است، نمیتونست جمع کنه. شیخ گفته امام اومده اینجا ضابطه تأخیر رو بهش گفته تو تعارض نسلین، امام خمینی گفت اینجا ضابطه استحباب بهش یاد داده، ولی علیان خمینی رو توجه داشت که بعضی از روایات داله بر وجوب هست، تو خودش گفت فإن بعض اصحابنا یقولون، و بعدم به اون مطمئن نیست، بزا سوال میکنه، ولی خود طبقه همون فتوا میده.
بله
چی میگم؟
بله.
پس یک تعارض مایی دیگه، یا تعارض نسلین بوده یا بحث استحباب بوده.
درست، دست شما درد نکنید. بله، خداحافظ شما.